آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان عزیز سلام. نمایش 1 دقیقه و 13 ثانیه و سرکار خانم مینا دریس بازیگر نمایش.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستای محترم که شنونده این برنامه هستن.
ممنونم خانم دریس عزیز از همکاریتون با آقای دکتر گیلابادی. بفرمایید در نمایش 1 دقیقه و 13 ثانیه.
در واقع افتخاریه برای بنده که با ایشون آشنا شدم و حتی یک آشنایی از طریق یکی از دوستان هنرمند که در زمینه موسیقی و تئاتر و سینما فعالیت داشتن من بهشون معرفی شدم و در واقع بعد از آشنایی با در واقع چگونگی کار این نمایش به این ترتیب بودش که تصمیم بر این شد که من نقش کاراکتری رو داشته باشم که یک بخش موزیکال رو در واقع به عهده داره و عرضم به حضورتون که آوا در واقع شخصیتی هستش که سمبل یک سکوت اجباری و یک در واقع نشان از عدم وجود این امکان برای صحبت کردن، برای ابراز وجود کردن، برای دیده شدن بوده و خب این کاراکتر حالا کنار اون بخش موسیقیاییش میتونه نماد در واقع سکوت بیشتر بانوان در زمینه موسیقی هم باشه.
به نکته خوبی اشاره کردید. من جزو سوالات آخرم بود، حالا شما در همین ابتدا بهش اشاره کردید. اصولا کارتون خواب ها زیاد از طرف جامعه اهمیتی بهشون داده نمیشه و کسی جدیشون نمیگیره. این کلیت به شکل کلی و یک قانون نانوشته وجود داره، ولی در کاراکتر آوا یه اتفاقی که میفته اینه که از طرف دوستان کارتون خواب خودش هم خیلی شاید اجازه ابراز وجود و حرف زدن بهش داده نمیشه. تحلیلتون نسبت به نقش آوا چگونه بود و در حقیقت برامون تشریح بکنید که حالا ممکنه در ذهن تماشاگر هم به عنوان سوال این باقی مونده باشه که چرا با آوا اجازه صحبت داده نمیشه، حتی از طرف دوستان خودش هم نادیده گرفته میشه.
شاید به این دلیل که در واقع این نوع خوندن و یا این نوع ابراز وجود کردن از نظر اونها یک نوع تابوی اجتماعیه، یا شاید توی فرهنگ ما اینطور توی خانواده ها جا میفته که دختری که به سمت هنر و موسیقی میره در واقع داره کار اشتباهی رو انجام میده و شاید این اشتباه بودن و تابو بودن از سمت جامعه باعث در واقع ادامه این نوع رفتار کوبنده اطرافیان حتی دوستان آوا بشه، که خب به هر حال این کاری که تو داری انجام میدی از بیس اشتباهه و غلطه از طرف جامعه و اصلا لزومی نداشته که تو بخوای حالا توقعی داشته باشی که کسی تو رو بشنوه توی چنین اجتماعی. البته این تحلیل منه، ولی فکر میکنم کلن آوا سمبول همین نوع خفقان و همین نوع سکوت و همین تابوه که اجازه داده نشده سالها خانم ها توی این بخش از در واقع هنر فعال باشن.
شما این نمایش در حقیقت، حالا اینطور بپرسم سوالم رو، این نمایش در حقیقت تحقیقات میدانیش از 1 یا 2 سال پیش شروع شد و تیم نویسندگانش آقای عباس‌پور و دوستان مشغول نگارش بودن و خود آقای گیلابادی. از چه زمانی در حقیقت به گروه اضافه شدین؟ در این تحقیقات میدونم که حضور داشتین. چطور به نقش آوا رسیدین؟ در حقیقت ما به ازای اون رو در این تحقیقاتی که انجام میشد یافتید یا چکیده اینها و برایند این تحقیقاتی که خودتون هم درش حضور داشتید و مستندگونه هست بهتون کمک کرد در به وجود آوردن کاراکتر آوا؟
خب کاراکتر آوا یک بخشیشون بخش کارتون خواب بودن هست که خب با کمکی که آقای دکتر گیلابادی انجام دادن و ما رو بردن توی اون فضای اون جغرافیایی که کارتون خواب توش حضور داشتن و خب خیلی هم ما تحت تاثیر قرار گرفتیم با دیدن اون صحنه. من خودم شخصا دقیقا فکر میکردم که کارتون خوابی علتش ریشش صرفا فقره، ولی که بعدها متوجه شدم با تحقیقاتی که انجام شد متوجه شدم که نه، صرفا فقر نیست و خیلی ریشه های متفاوت دیگه‌ای میتونه داشته باشه. و حالا از اون اینکه چطور من تونستم درک کنم این نقش رو، واقعیت اینه که ما یک نسلی هستیم که سالیان ساله که این در واقع این مدل رفتار رو در جامعه داریم تجربه میکنیم. هر کسی به یه شیوه‌ای از حالا از دوران کودکی در مدرسه، در برخورد با مثلا مردم در اجتماع، حالا بیرون از خونه یا در داخل خونه، انواع سرکوب‌ها، انواع اجبارهایی که حالا باعث میشه آدم‌ها رو به سکوت برن، کم کم خفقان درشون ایجاد بشه، یعنی که جرأت حرف زدن نه تو اجتماع، نه تو خونه، نه تو محیط‌های دیگر رو پیدا کنن، دیدم که باعث شد که این افراد به سمت کارتون‌خوابی برن. عملاً من فکر می‌کنم دیده گرفته نشدن، یعنی یا نادیده گرفته شدن، عدم اجازه داشتن برای گفتن احساسات و بیان خودشون و یا نداشتن انگیزه برای رشد و مورد توجه قرار گرفتن، اون بنیان اصلی داستان کارتون خوابی و اعتیاد میتونه باشه. خب حالا یک بخشایی از جامعه هستن که اصلا اجازه اینو نمیدن که هنر شکوفا بشه و همین سرکوب های شدید باعث میشه که آدم ها فراری بشن از خانواده و از آغوش خانواده دور بشن. و اینکه من خب به هر حال به عنوان خانومی که تو زمینه موسیقی همیشه دوست داشته فعالیت کنه، این خفقان رو در جامعه تجربه کردم و حالا نمیشه اسمشو گذاشت خفقان، این حالا این
تابو،
بله. و خب تو خانواده در ابتدا بود، منم به نوبه خودم تجربه کردم، تو اجتماع به نوبه خودم تجربه کردم و سالهاست دارم همچنان براش تلاش میکنم تا بتونم قدمی بردارم، کوچک حتی، و فکر میکنم وظیفه‌مونه برای اینکه صدای بقیه دخترای این جامعه باشیم، مرزنشینا خصوصا که تعصبات خیلی بیشتری بهشون حاکمه. و فکر میکنم در مجموع همه این تحقیقات منو به این سمت هدایت کرد که بتونم نقش آوا رو ایفا کنم.
خانم دریس عزیز، چقدر این نقش براتون جذاب بود بعد از این رو به عنوان حالا این شبهایی که نمایش اجرا داره میره، و میخوام بدونم چقدر نقش براتون جذابیت داشته بعد از پایان نمایش، و اینکه زمانی که به قصه آوا میرسیم در طول نمایش و میبینیم که آوا اجازه بهش داده نمیشه تا قصه خودش رو تعریف کنه، در طول نمایش هم دو سه بار میخواد ابراز کنه خودش رو و این اتفاق نمیفته از طرف در حقیقت پری و ریحان و سمانه، ولی در پایان نمایش که باز هم به شما اجازه ابراز در حقیقت وجود و عقایدتون داده نمیشه، اونجا که کنش تماشاگران شاید به کمک میاد، البته این دراماتورژیست، و به کمک شما میاد و تماشاگران میخوان که آوا هم قصه خودش رو بگه و حرف بزنه و میان حتی دخالت میکنن، که عرض کردم این قسمتی از در حقیقت این کنش جزوی از نمایش اینتراکتیو هست، اونجا چه حسی داشتید شما به عنوان اولین تجربه در این نمایش بسیار سخت؟ این که چقدر براتون لذت بخش بود که تونستین به این نقشه برسید یا نه؟
من واقعا اون لحظه که اولین بار از توی جمعیت یه نفر گفت بذارید آوا حرفشو بزنه، واقعا بغضم گرفت، اینکه شاید بغض واقعی من با، یعنی بغضی که سال هاست با خودم دارم در واقع میبرم میکشم این بر اون بر که چرا کسی اعتراضی نمی کنه به این وضعیت جامعه که خب حقوق زنان واقعا پایمال میشه تو خیلی از زمین ها. و اولین بار که یک صدای اومد که بگذارید آوا هم حرف بزنه، احساس کردم که این یک حرکت درست فرهنگی و اجتماعیه، همین که ما نه فقط نه صرفا برای اینکه یک زن بتونه حرف بزنه، هر موجودی که ضعیف در واقع واقع میشه و بهش ظلم میشه تو جامعه، اگر که ما یاد بگیریم که دادخواهی کنیم و از حقش حمایت بکنیم، این اتفاق اتفاق زیباییه و فرقی نمیکنه که حالا اون وسط کاراکتر آوا باشه یا که برای خوندنش داره تلاش میکنه یا کاراکتر اصلا یک مذکر باشه به هر دلیلی، ولی که همین حس این که مردم دادخواهی کردن و خواستن که این کاراکتر صحبت کنه و حقش، حق 1 دقیقه و 13 ثانیه خودش رو داشته باشه، این برای من یک بغض شیرینی داشت که خب چقدر قشنگ که این همچین اتفاقی افتاد و مردم خواستند که این ظلم از روی این فرد برداشته شد. به نظر من حرکت خیلی زیبا و ریشه داری میتونه باشه.
ممنونم خانم دریس عزیز که وقتتون رو در اختیار تیوال و شنوندگانش قرار دادید. اگر کلام ناگفته‌ای هست تیوال میزبان شما.
من از شما سپاسگزارم که به من این فرصت رو دادین در خدمتون باشم. جذابترین اتفاقی که برای من توی این داستان افتاده، این ایجاد یک جنبش زیبا در دل من و دل بقیه دوستان و مردم جامعه برای عدم در واقع ساده انگاری در خصوص ماجراهای اجتماعیه. اینکه حالا ما اگر اتفاق تلخی برای کسی بیفته تماشاگر باشیم صرفاً و فیلم برداری کنیم در فضاهای مجازی و هم انتقال بدیم، یا اینکه از کنار معضلات جامعه به راحتی به عنوان یک بیننده رد بشیم و فکر کنیم که این معضل به ما ارتباطی نداره یا ما اونقدری در معرض خطر نیستیم، این یکی از خطرناک‌ترین بخش‌هایی که میشه به نظرم بهش با نگاه تأمل‌آمیز بهش نگاه کرد. و اینکه واقعاً باید به این فکر کنیم که امکان داره همچین اتفاقی توی یک گوشه‌ای از خانواده خودمون هم یک روزی بیفته، پس بیایم خیلی با دقت و با حوصله بیشتری به این مسائل بپردازیم و هر کاری از دستمون برمیاد برای این اجتماع انجام بدیم.
ممنون همراهان عزیز. گفتگوی من رو شنیدید با سرکار خانم مینا دریس، بازیگر نمایش 1 دقیقه و 13 ثانیه. تا گپ و گفتی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی حسین کوهی، آوای تیوال.